حال ببینید کدوم تجربه رو دلتون میخواد برای دیگران هم تعریف کنید که در موقعیتی، در یک موقعیتی توی زندگیتون بد عمل کردید یا بد انتخاب کردید و حالا که از روش گذشته شده خاطره، بازم بهش فکر میکنید حس خوشایندی سراغتون نمیاد. مثلا میگید شاید اگر فلان کار رو میکردم بهتر بود. اگر دلتون خواست این تجربه رو هم با ما در میون بذارید که یک در موقعیتی تو زندگیتون بعد عمل کردید چی بوده، جریانشو برای ما هم بگید. 2020 در کنار پرسش کلی این ویژه برنامه صبح بخیر سال نو، ما سه بخش مسابقه پیامکی هم داریم، یعنی سه تا سوال متفاوت هم مطرح میکنیم در سه بخش از برنامه. مایل بودید میتونید در اون سه بخش هم شرکت کنید. مسابقه هم فقط پیامکیه، اما پرسش برنامه رو به صورت پیامکی هم میتونید پاسخ بدید. حالا به وقتش پرسش های بخش مسابقه پیامکی رو مطرح میکنم براتون. و این که دوستان حتما تاکید کردن که برنده جایزه هم از طرف شبکه جوان دریافت میکنه. دنیا همش دو روزه. البته جناب حافظ یه مقدار دقیق تر و منصفانه تر حساب کرده، ولی خب حضرت خواجه هم نهایتاً به این نتیجه رسیده که دنیا سر و جمعش 5 روز بیشتر نیست. مدامم 5 روزه بودن و کوتاه بودن فرصت دنیا رو به ما تذکر داده. مثلا اونجا که گفته 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. یا اونجا که فرموده دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. برنده اونایی هستن که در این نوبت 5 روزه به جای موقعیت سوزی اهل موقعیت سازی باشن. یه مدل موقعیت سازی اینه، بشنوید.
تا حالا شده خودتون رو جای پارچه و لباسی بذارین که توی ایران تولید میشه اما نام برندهای خارجی روش حک میشه؟ این صدای یه دستگاه چاپ روی پارچه است، صدایی که گرچه همیشه ثابته و با اسم و ملیت برندهایی که روی پارچه ها ثبت میکنه تغییری نمیکنه، ولی شاید صدای کسایی که تو عرصه پوشاکن رو در بیاره.
شنیده شده بیش از 50% پوشاکی که در ایران تولید میشه به اسم کالاهای خارجی در کشورمون فروخته میشه.
این جمله ها ممکنه ناامید کننده باشن، حتی ممکنه دلیل خوبی باشن واسه توقف، برای بهونه آوردن و جا زدن. اما همین جمله ها میتونن برای یه عده انگیزه ای باشن واسه ادامه دادن مسیر بدون خستگی. میتونن دلیلی باشن برای تغییر و تحول زندگی. سید محمد حسن سید شجاع یکی از افرادیه که هیچ کدوم از این جمله ها اون از مسیری که توش حرکت میکرد منحرف نکرد. اون از نوجوانی پا توی عرصه پوشاک گذاشت.
از سال 75 وارد پوشاک شدم. خب اون موقع همزمان هم درس میخوندم هم کار میکردم. ما قبل اون اصلا فکر میکردم که کار فروشندگی یا کار پوشاک یه کار به قول معروف چیپیه، یعنی فکر میکردم که اون کلاس خاص خودش تو جامعه نداره. بر حسب تقدیرم شد که من اومدم تو کار پوشاک، چون هم فرزند بزرگتر خونه بودم هم که باید علاوه اقتصادی به خونه کمک میکردم که بتونم زندگی رو بچرخونم. از سال 85 یه مغازه‌ای رو اجاره کردم که حالا با اون اندوخته هایی که از دوران فروشندگی و شاگردی پس انداز کرده بودم تونستم اون مغازه رو اجاره کنم به همراه یک دوستانم. ابتدا به ساکن تولید نداشتم، میرفتم از این کسایی که تولید میکردن به صورت امانت جنس رو میابردم میفروختم و مبلغ فروشنده رو پرداخت میکردم و ما متوافدش میشد سود خودم. بعد از اینکه یه دوره 3 ماه این کار انجام دادم، تصمیم گرفتم با اون پس اندازه‌ای که از خرید و فروش تو مغازه حاصل شده بود یه چند تا طاقه پارچه بخرم و از 6 ماه یا 3 ماه اول کار به بعد رفتیم سراغ تولید. میگم واسه 4 طاقه شروع کردیم. بعد از 1 سال خب تونستیم تو همون مجموعه‌ای که تو بازار تهران هست یه مغازه دیگه اضافه کنیم، بشه 2 تا شعبه. 3 سال اول به این صورت بود که ما پیمانکاری کارو میدادیم بیرون برامون تولید میکردن، ولی از سال 90 به بعد خیلی حرفه‌ای سعی کردیم واقعا اون چیزی رو که میخوایم خودمون بسازیم، زایده ذهن خودمون بشه. منتها تمام اون چیزی که باعث شد من پیشرفت کنم مدیون اون دورانی بوده که من تو بحث فروش و فروشندگی تو مغازه‌ای کار میکردم که فکر میکنم 10 سال 1 جا بودم و متمرکز شدم. تمام اون آزمون و خطاهایی که قرار بود در آینده در کارم داشته باشم سعی میکردم تو اون دوران شاگردی اونا رو امتحان کنم و طبیعتاً وقتی که کار رو برای خودم شروع کردم دیگه اون آزمون و خطاها یه بار داده شد و هر چی اتفاق میافتاد همش پیروزی بود، همش برد و با بال مشتری مواجه میشد، چون همه این فرمولا و این فرآیندهای تولید رو قبلا تجربه کرده بود. خب باید خیلی باهوش باشیم. اولا با توجه به شرایط اقتصادی الان خیلی سخته که کسی بخواد ریسکی رو انجام بده که بعداً منتظر باشه ببینه چه اتفاقی براش پیش میاد. ما حالا سعی میکنیم اون چیزی که تو تمام دنیا مد میشه رصد کنیم ببینیم و اونو بخوایم ایرانیزش کنیم و محصولی رو اینجا تولید کنیم که هم استانداردهای روز دنیا رو داشته باشه، از لحاظ زیبایی، از لحاظ رنگ، از لحاظ پارچه و از لحاظ دیزاین یا اکسسوری، و اونو ببینیم، الهام بگیریم، بیاریم اینجا و به ذائقه یه خانم ایرانی، به ذائقه یه دختر خانم ایرانی، با توجه به اینکه لباسی هم داریم تولید میکنیم که خاص کشور خودمونه، بتونیم میگم ایرانیزش کنیم و اونو تحویل جامعه بدیم، قطعا ریسکش خیلی پایین خواهد بود.
يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مدبر الليل،
يا محول الحول،
وحول حالنا إلى أحسن الحال.
شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
سال 1398 سال رونق تولید.
امسال مسئله تولید مطرحه، رونق تولید،
حل مشکل معیشتی مردم، حل مشکل اشتغال، تأمین سنگ کشور از بیگانگان و دشمنان، حل مشکل ارزش پول ملی، رونق تولید در کشور.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ما با امامش، ما یا علی، یا علی، علی جان، یا
رونق تولید.
صبح شما بخیر باشه دوستان، با ویژه برنامه صبح بخیر سال نو همراه هستید. یه پرسش مطرح کردیم برای شما، علاوه بر این که یک بخش مسابقه پیامکی هم داریم، این پرسش برنامه رو فکر کنید بهش، اگر دلتون خواست تجربتون رو با ما هم در میون بذارید. از اونجایی که موضوع برنامه‌مون راجع به موقعیت سازی، خلق فرصت و موقعیت سوزی البته هست، میخوام توی خاطراتتون یه مروری بکنید، ببینید که در چه موقعیتی بوده که بد عمل کردید. الانم که دارید بهش فکر میکنید ناراحت میشید که چرا من این کارو کردم، یا مثلا تو فلان موقعیت بد عمل کردم. دلتون خواست این تجربه رو با دیگر شنوندگان ما هم در میون بذارید. 2-20-50-952-30881. از تجربه های دوستانمونو که برامون پیامک کردن مرور کنیم. من خواهش میکنم که اگر که صلاح میدونید حتما اسمتون رو هم بنویسید، باهاتون بیشتر آشنا بشیم. اولین کاری رو که انتخاب کرده بودم ترک نمی کردم، الان به نظرم شرایطم خیلی بهتر از اینا بود. سال کنکورم بود، درس نمیخوندم، توی یه آزمون میان دوره‌ای سنجش تقلب کردم، رتبه‌ام خیلی خوب شد، بعد همه فهمیدن و تقریبا آبروم رفت. حسن از دامغان خیلی کوتاه گفته: دروغ گفتم به همسرم. بعد عمل کردن من در ارتباط با مادر بزرگم بود که قهر کرده بودم باهاش و کم بهش سر می زدم تا اینکه خبر فوتش رو شنیدم. از قوچان، کارشناس شرکت خوراک دام هستم. سال قبل همین کار رو جای دیگه با حقوق بیشتر به هم پیشنهاد دادن، اما به دلیل احترام به شرکتی که در اون هستم نرفتم. الان پشیمونم.
چند روز پیش رادیو جوان یک داستانی درباره یک درختی گفت که این درخت به یک پسر کمک کرد و خیلی مهربون بود این درخت و آخرش پسر مرد شد. و این جریان زندگی منم میتونه خیلی خیلی شبیه آدم که خیلی مهربون باشه، خیلی موقعیت رو از دست میده. باید عقلانی استفاده کرد، نه اینکه فقط کمبود محبت رو بخوای با محبت به دیگران جبران کنی و اینه که موقعیت رو از دست میدی که من دادم. حسن باشید، شاهین از نسان.
در زمین بازی بعضی ها منتظرن تا یه پاس خوب یا یه موقعیت عالی نصیبشون بشه برای گل زنی، ولی خب همه بازیکنها که اینجوری نیستن. بازیکنهای بهتر منتظر به وجود اومدن موقعیت نمیمونن و خودشون موقعیت سازی میکنن. اگر کسی بهشون پاس گل بده قدر پاسو میدونن، اما اگر خبری از پاس گل نشه خودشون به سمت بازیکن حریف میرن، توپو تصاحب میکنن، خودشون برای خودشون موقعیت گل پدید میارن. همیشه موقعیت سازا یه قدم از منتظرای خلق موقعیت جلوترن. این یادمون باشه. ساعت 8:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بارش ها در حداقل 20 استان کشور و دستور رئیس جمهور برای بکارگیری تمام امکانات برای مدیریت سیلاب ها.
افزایش 36 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه در پی بارندگی های اخیر.
و تصمیمات جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال پس از شکست در دربی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما خانم ها و آقایان. همکارم خانم معصومیان و من رئیسیان، خبرهای صبح دوشنبه 12 فروردین 1398 رو از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
بارش برف و باران محورهای 25 استان کشور را فرا گرفته. هم‌اکنون تمرکز بارش ها روی کردستان، زنجان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و خوزستان است. وزیر نیرو نیز گفت ورودی آب سد کرخه از 900 به 1900 متر مکعب ثانیه و ورودی آب سد دز از 1250 به 1800 متر مکعب بر ثانیه افزایش یافته. رضا اردکانیان افزود حتی این آمادگی وجود دارد که میلیاردها متر مکعب آب ناشی از ذوب برف‌های ارتفاعات نیز در پشت سدها به ویژه در خوزستان مدیریت کنیم.
ما آمادگی کامل داریم که نه این بارش و نه بارش‌های بعدی، بلکه میلیاردها متر مکعب آب ناشی از ذوب برف‌های فراوانی که در ارتفاعات باریدند اینها رو تسکین بدیم. الان به لحاظ آمادگی‌هایی که وجود داره و به اصطلاح دیواره‌هایی که ساخته شده، حتی خود مردم مشارکت کردند و برای اقدامات احتیاطی این دیواره‌ها رو ساختن، لذا بخش قابل توجهی از سیلاب در مسیر رودخانه به سمت جنوب سرازیر میشه و در جایی مثل اهواز خب طبیعتاً افزایش حجم آب رو داریم. اون چه که مهم هست اینه که شرایط به لحاظ فنی کاملاً تحت کنترل هست.
استاندار خوزستان هم با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار سیلاب‌های استان خوزستان و تخلیه برخی از مناطق مسکونی این استان گفت
ما 27 روستا رو تا الان تخلیه کردیم. خدمت شما عرض کنم تقریبا 44 روستای دیگه هست که در تعدید هستن، بهشون اعلام شده. البته این 27 روستا هم همه آب گرفتگی نبود، نداشتن. ما سیلبندار هم تخلیه کردیم، ولی برای مثال احتمالی تخلیه کردیم. 44 روستای مابخی رو هم داریم صحبت میکنیم، قانعشون بکنیم که تخلیه کنن. خب یک مقدار مقاومت میکنن، احشام دارن و سال این چنینی مشکلی در این زمینه فعلا نداره.
مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات نیروی انتظامی اعلام کرد با هماهنگی ستاد مدیریت بحران مناطق سیلزده و نیز سازمان‌های مسئول، مردم این مناطق را پس از تخلیه در مساجد و مدارس نقاط امن این شهرها اسکان داده و همچنین تامین امنیت این مناطق و خانه‌های خالی سکنه را بر عهده گرفته. استاندار البرز شایعه سرریز شدن سدهای امیرکبیر و طالقان را رد کرد. سرپرست استانداری گلستان هم گفت کانال اصلی گمیشان لایروبی شده و تالاب گمیشان نیز لایروبی خواهد شد. محمد قراوری افسود:
اگر از شدت بارش ها کاسته بشه و خطری تهدید نکنه، امیدوار هستیم که انشالله بتونیم سیلاب رو کنترل کنیم، اگرچه آمادگی لازم هم برای تخلیه این سیلاب هم داریم به دست میاریم با اقدامات مهندسی که داریم در بالادست سد وشمگیر انجام بدیم و امیدوار هستیم که نتیجه اقداماتمون منجر به این بشود که سیلاب آسیب مناطق شهری روستایی نزنه و بتوانیم حجم عبور سیلاب را هرچی سریع‌تر داشته باشیم و به سرعت تخلیه بکنیم به سمت دریا. در شمال گمیشان هم اقدامات مهندسی جواب داد، کانال اصلی در لایروبی شد، خوشبختانه خوب داره آب هدایت میشه به سمت دریا. در شمال گمیشان یا شهر گمیشتپه هم برادران سپاه با لایروبی کانال های موجود آب رو دارن به دریا نزدیک میکنن و یه اقدام مؤثر دیگه هم که جواب خواهد داد بحث لایروبی تالاب گمیشان هست و انتقال آب از شمال گمیشان به دریا.
رئیس جمهور هم پس از دریافت گزارش وزیر کشور و نیز تماس تلفنی با استانداران استانهای غرب و جنوب از وضعیت بارش‌ها، آبگرفتگی و وقوع سیلاب این استانها مطلع شد. آقای روحانی در این گفتگوی تلفنی بر اختصاص تمام امکانات و تجهیزات دولتی و عمومی برای مدیریت نهایی سیلاب‌ها و تا اطمینان کامل به سلامت مردم در نقاط مختلف کشور تاکید کرد و به کارگیری همه ظرفیت‌های فنی و رسانی برای اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در خصوص کانون‌های بارش و نقاط احتمالی آبگرفتگی و سیلاب به ویژه در نقاط پایین دست سدها و حاشیه رودخانه‌ها را ضروری دانسته. معاون اول رئیس جمهور هم در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به درگیر بودن بیش از 20 استان کشور با سیلاب و مشکلات ناشی از آن، بل از مو اراده دولت برای مقابله بر این مشکلات در همراهی با دستگاه‌های نظامی و انتظامی، امدادی و بسیج مردمی تاکید کرد. اسحاق جهانگیری افسود: برای بازسازی هر واحد مسکونی در شهر و روستا علاوه بر کمک بلاعوض 40 تا 50 میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. او همچنین از پرداخت 50 تا 15 میلیون تومان برای خرید و جایگزینی وسایل زندگی در شهرها و روستاهای آسیب دیده از سیل خبر داد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تشکر از تمامی دستگاه‌ها گفت:
همه پایکار بودن، ارتش خیلی خدمت کرد در همه جا، سپاه خیلی زحمت کشید در همه جا، صمیمانه تشکر میکنیم، مردم بیش از همه، علما خیلی محبت کردن، شهرستان های استاندارم تو صحبتش بود که حالا دوستانی که اینجا هستن، دوستانی که نیستن، الان با آقای فرموندار ایستادن پای کمک کردن به این که انشالله خسارتی کمتر وارد بشه، خسارت جانم انشالله نداشته باشیم. رضا همه پایکار بودن، نشون دادیم که اگر همه با هم باشیم، متفق باشیم، هر بحرانی، هر کاری رو واقعا میشه به خوبی اداره کرد. این کشور خیلی ظرفیت داره، این کشور خیلی پتانسیل داره، ما با اتکا به ظرفیت این کشور میتونیم مشکلات پیش رومون برطرف بکنیم.
ستاد مدیریت بحران شهر تهران هم با تاکید بر آماده باش تمامی دستگاه‌ها اعلام کرد 10,000 نیروی خدمات شهری شهرداری تهران، 520 تیم جستجو و نجات هلال احمر، 265 واحد گشت‌زنی و انتظامی و 40 اکیپ سازمان آب در آماده باش کامل قرار دارند. همچنین امروز تمامی واحدهای صنفی در دربند، درکه، فرحصاد و کن تعطیل خواهد بود. مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی از بارش برف در 5 استان و بارش باران در محورهای مواصلاتی بیش از 20 استان کشور خبر داده. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی هم اکنون بارش برف در محورهای استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، همدان و کردستان ادامه دارد.
تراز دریاچه ارومیه 36 سانتی متر افزایش یافت. رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین پایش به 1271 متر و 8 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 36 سانتی متر افزایش دارد. فرهاد سرخوش با اعلام اینکه مساحت دریاچه ارومیه به 2644 کیلومتر مربع رسیده افزود، وسعت این دریاچه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 391 کیلومتر مربع افزایش دارد. او با اشاره به بارندگی روزهای اخیر و رهاسازی آب سطح‌ها به دریاچه افزود، امیدها برای احیای نگین آبی منطقه دوچندان شده است. دریاچه ارومیه از اواسط دهه 1380 شروع به خشک شدن کرد و بنابر آمار بین المللی تا سال 2015 حدود 80% از مساحت آن خشک شده بود.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
رئیس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی با بیان اینکه یک سوم شاغلان کسب و کارهای خانگی فاقد پوشش بیمه هستند، از اجرای بیمه فراگیر برای این مشاغل به شرط تامین منابع خبر داد. مهناز امام‌لودی گفت طی سالهای 95 تا 97 213,000 نفر مجوز راه اندازی کسب و کارهای خانگی را دریافت کردند و از این تعداد 100,000 نفر موفق به دریافت تحصیلات شدند که منجر به ایجاد اشتغال برای حدود 151,000 نفر شده است. و همچنین افزود با توجه به اهمیت بحث بازار، بازاریابی و فروش، تقویت بازاریابی به منظور تحصیل ارزی محصولات متقاضیان در دستور کار ستاد قرار گرفته تا فضاهای ارزی محصولات خانگی فراهم شود.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران میگوید 150,000 اتباع بیگانه در شهرستان‌های غرب استان تهران سکونت دارند. سردار محسن خانچرلی با اشاره به اینکه حدود 30,000 نفر از اتباع غیر مجاز هستند افزود:
حدود 150,000 اتباع بیگانه رو اینجا داریم. بیشتر هم برای کشور افغانستان هستن. به چون حدود 20 تا 25,000 شاید تا 30,000 هم غیر مجاز داریم که حالا آمارش دقیق نیست. اینها رو هم نظارت داریم. همکاران ما گشتنی های مختلفی در کارگاه ها، در کارخانجات و محلهای مثل شنوماسه غیر خوب توی منطقه ما زیاد داریم، اینا رو دنبال میکنن، نظارت میکنن. یه چیزو بالای 10,000 نفر از اینا رو جمع‌آوری کردیم، دستگیر کردیم و تحویل اردوگاه دادن.
اصلا خارج شدن کامل یا نه دوباره رفتن برگشتن؟
نه، اینا اکثرشون ترد شدن. حالا دوباره اگر برگردن که باز باید تو چرخه اطلاعاتمون بیاد ببینیم چه وضعیتی دارن.
بزرگترین نمایشگاه صنعتی جهان در هانوفر آلمان افتتاح شد. نمایشگاه هانوفر در طول 5 روز برگزاری خود میزبان 6150 غرفه دار می باشد. نمایشگاه هانوفر با ارائه طیف گسترده تری از محصولات نسبت به سایر نمایشگاه ها در زمینه اتوماسیون صنعتی و آیتی، فرآورده های صنعتی، مهندسی تولید و خدمات و همچنین انرژی و تکنولوژی محیط زیست توانسته جایگاه خود را در جهان تثبیت کند. بازدید کنندگان در این نمایشگاه با آخرین فناوری و نوآوری ها در حوزه های مختلف صنعتی آشنا خواهند شد. این نمایشگاه بزرگ با حضور صدر اعظم آلمان و نیز نخست وزیر سوئد گشایش یافته. آلمان و سوئد در بخش های اقتصادی و فناوری روابط تنگ و تنگی با هم دارند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
امروز به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ویژه برنامه‌هایی در سراسر کشور برگزار می‌شود. در تهران همین مراسم ساعت 10 صبح در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد.
معاون ساخت آزادراه‌های کشور گفت از 28 اسفند تا پایان 11 فروردین امسال بیش از 3 میلیون تردد از عوارضی 4 آزادراه تهران قم، تهران ساوه، کرج قزوین و قزوین سنجان ثبت شده. به گفته میرشفی، مالکان این خودروها تا 24 فروردین برای پرداخت الکترونیک عوارض فرصت دارند.
در نشست دیروز اتحادیه عرب در تونس، بار دیگر سران چند کشور منطقه ادعاهای گذشته خود را درباره جزایر سگانه کشورمان و همچنین دخالت ایران در امور منطقه تکرار کردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، این ادعاهای نادرست و بیپای و اساس چند کشور عربی منطقه را به شدت رد و آن را محکوم کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای محلی این کشور اعلام پیروزی کرد، اما نتایج در کلان شهر استانبول مناقشه برانگیز شده است. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه در 40 شهر بزرگ، جمهوری خواه خلق در 20 و دموکراتیک خلق نیز در 8 شهر بزرگ پیشتازند.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر و حلقه اطرافیان او به زودی به صورت